بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جهان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان و یاران همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. در خدمت شما بزرگان هستیم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های مسیر نجات، برنامه ای که به تحلیل و واکاوی مسائل جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران میپردازد و ابعاد مختلف اون رو از منظر رشته ها و حوزه های مختلف تبیین و بررسی میکند. اگر خاطر بینندگان عزیز باشه، در سلسله جلسات پیشین که در خدمت شما عزیزان بودیم، ابعاد مختلفی از مسئله جمعیت رو واکاوی کردیم. مباحث روانشناسی، تربیتی، مباحث فقهی و اسلامی، جنبه های اجتماعی و اقتصادی مسئله جمعیت و بحث رازقیت الهی و نسبت آن با حوزه مباحث جمعیت. در جلسه پیشین بحثمون به اینجا رسید که یکی از اسناد مهم بین المللی را که طی نیم قرن اخیر مبنای بسیاری از تحولات جمعیتی در کشورهای مختلف جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران بودن را با هم بررسی کردیم. بررسی سند NSSM 200 National Security Study Memorandum 200. خب این است. من مروری خواهم داشت بر مباحثی که در جلسه قبل مطرح کردم خدمتتون. این سند در سال 1974 توسط آقای هنری کیسینجر وزیر امور خارجه وقت دولت ایالات متحده آمریکا در واقع تهیه و تدوین شد و مبتنی بر این بود که جمعیت در این بازه زمانی در کشورهای مختلف به سرعت در حال ازدیاد است و این در بلند مدت در راستای منافع و امنیت ملی ایالات متحده آمریکا نیست. بنابراین تصمیم گرفتن که در یک بازه زمانی 25 ساله، یعنی از سال 1974 تا سال 2000، جمعیت جهان را تا مرز 6 میلیارد نفر در این بازه کنترل کنند. خب برای این کار مجموعه از تحلیل‌ها و بررسی‌ها را انجام دادن. آمارهای جمعیتی کشورهای مختلف جهان و روندهایی که طی می‌کنه و آینده اون را بر اساس اصول علمی در واقع بررسی کردند. از اون طرف برای اجراش متناسب با که اقتضائات هر کشور مجموعی از سیاست‌ها و راهبردها رو در نظر گرفتن. خب در مجموع اون چشم‌اندازی که برای این کار در نظر گرفته بودن، مقدماتی رو مطرح کردم. مباحث منابع غذایی که در دنیا وجود داره، بحث سوخت، انرژی، منابع معدنی، تأثیراتی رو که در واقع مسائل جمعیتی بر امنیت ملی این کشور در کوتاه مدت و بلند مدت به صورت بالقوه و به صورت بالفعل داره، رابطه ای که میتونه این مباحث جمعیت با بحث اقتصاد و توسعه و پیشرفت خود کشورها و از جمله خود ایالات متحده آمریکا داشته باشه. خب اینا تحلیل های علمی رو درباره اینها ارائه دادن و خروجی اون در واقع کنترل جمعیت جهان در راستای منافع خودشون در یک بازه زمانی 25 ساله بود. خب در مجموع کارهایی که در نظر گرفتن و اون استراتژی ها و سیاست های کلانی که مورد نظرشون بود، مجموعی از اقدامات رو لحاظ کردن. در این 5 رهیافت و رویکرد مهم مورد نظرشون بود که به چند موردش در جلسه قبل اشاره کردم. یک مورد از اون در واقع باقی مون که انشالله در این قسمت خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد و پس از اون تأثیری که این سند در تحولات جمهوری اسلامی ایران داشته رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. خب در بحث رویکردهایی که نسبت به اجرای این سند داشتن، یکی تمرکزش بر بحث کشورهای کلیدی بود. در اون بازه زمانی 13 کشور رو کانون توجه قرار دادن که در اون برهه از زمان حدود 47% جمعیت جهان رو به خودش اختصاص داده بود. منتهاش در جای جای این سند تاکید کردن که ما نباید بر این کشورها متوقف و باید همین مدل رو در کشورهای دیگر هم دنبال بکنیم، کما اینکه در بخش دیگری از اون بیان کردن که ما در همین حال حاضر در 80 کشور جهان داریم این پروژه جمعیتی رو دنبال میکنیم. مسئله بعدی که براشون خیلی مهم بود بحث تمرکز بر اشتغال زنان، بحث تمرکز بر مسئله آموزش زنان، تأمین نیازهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به ویژه در حوزه مناطق روستایی. خب اینا مجموعه ای از در واقع اون رویکردها و رهیافته بود و یک رویکرد مهم دیگه توجهشون به نسل‌های آینده بود. یعنی میگفتن ما این برنامه ها رو که داریم اجرا میکنیم خب برای نسل فعلی است که در سن باروری و فرزند آوری هست، اما نسل های بعض رو از مقطع دبستان حتی پیش دبستانی باید به گونه ای اندیشه و فکرشون رو جهت دهی و شکل دهی کنیم که خانواده با سایز کوچک و دکثر دو فرزند براشون یک خانواده مطلوب باشه و نخواهند به بیش از اون فکر بکنن. برای این هم خب مجموعی از اقدامات در نظر گرفتن، یعنی این پنج رویکرد و رهیافتی رو که بیان کردن برای تک تکش توصیه‌ها و راهکارهای عملیاتی خیلی دقیق اجرا کردن، در نظر گرفتن و سپس اجرا کردن و به خاطر همین توجه دقیقشون بود که تونستن تو این بازه زمانی 25 ساله به اون هدف اصلشون که کنترل جمعیت در سال 2000 تا مرز 6 میلیارد نفر بود برسن. در ادامه یه رویکردهایی که در واقع بیان می‌کردن، یک رویکرد که شاید بتونیم بگیم شاه کلید اون رویکردها و رهیافت‌های دیگه‌شون هست و عامل و ضمانت اجراش هست، رویکرد آخریمونه که بحث گرفتن تعهد و یک بحث تعهد سیاسی از مردم و دولت‌های جهان برای اجرای سیاست‌های جمعیتی بود. خب برای اینکه این کار رو انجام بدن اومدن یک سری دستورالعمل‌های رو اجرا کردن و سیاست‌گذاری‌ها و روش‌ها و پیگیری‌هاشون رو مبتنی بر این اصول و این توصیه‌ها دنبال کردن. من برخی از مهمترین این دستورالعمل‌هایی رو که برای این کار در نظر گرفتن از روی متن خود سند می‌خونم و انشالله پس از اون تحلیل مختصر و نسبتش رو با آنچه که در ایران در پس از انقلاب اسلامی روی داده رو خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. در بحث توسعه سیاسی بین مردم کشورها، اولین توصیه‌ای رو که مطرح کردیم بود که توسعه یک تعهد سیاسی و مردمی در سراسر جهان برای تثبیت جمعیت برای هر راهبرد مؤثر ضروری است. میگه این امر مستلزم حمایت و تعهد رهبران کلیدی کشورهای کمتر توسعه یافته است. میگه این رویکرد فقط زمانی اتفاق خواهد افتاد که آنها به وضوح تأثیر منفی رشد نامحدود جمعیت را ببینند و باور کنند که میتوان با اقدامات دولتی آن را محدود کنند. ایالات متحده آمریکا باید رهبران کشورهای کمتر توسعه یافته را تشویق کند تا رهبری پیشبرد برنامه‌های تنظیم خانواده و تثبیت جمعیت را از طریق سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و ارتباطشون با کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر بر عهده بگیرند. این هم مستلزم آن است که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه موضوع کنترل رشد جمعیت را با رهبران دولت‌های دیگر به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته در گفتگوهای رسمی و غیر رسمی که دارن مطرح بکنه و در موردش بحث بکنن. خب چند نکته مهم و کلیدی در این دستورالعملی که مطرح کردن وجود داشت که بحثتون در جای جای دیگه سند هم مطرح کردن که ضمانت اجراش این است که خود اون کشورها در واقع رهبری این کار رو بر عهده بگیره و برای این کار مجموعی از آموزش ها و فرهنگ سازی های مختلف رو دنبال کردن. رویکرد دیگری که در نظرشون بود در این قسمت که برنامه اقدام جمعیت جهان با اجماع بیش از 130 کشور در کنفرانس جمعیت جهانی سازمان ملل مطرح شد و چارچوب عالی برای توسعه برنامه‌های جهانی جمعیت فراهم کرد. بعد اونجا میگه که ما باید یک از این ظرفیت استفاده کنیم، برای چی؟ برای ایجاد نمایندگی سازمان ملل و رهبری ملی برای یک کار همه جانبه برای کاهش جمعیت جهان. یعنی اون بحث استفاده ابزاری از اون نهادهای سازمان ملل رو که حالا در ادامه هم اشاره خواهم کرد در این بند مجدد بهش اشاره میکنم. نقش رهبری در کشورهای در حال توسعه باید تا هر زمان امکان پذیر است توسط رهبران خود آنها صورت گیرد. بسیار حیاتی است که رهبران کشورهای کمتر توسعه یافته بزرگ خودشان رهبری تنظیم خانواده و کاهش جمعیت را بر عهده بگیرند. و بعدم ادامه میده که ایالات متحده باید این رو تشویق بکنه، نهادینه بشه براشون و اینقدر گفته بشه تا در واقع به عنوان یک اصل پذیرفته شده موجه و عقلانی مورد توجهشون قرار بگیره. خب بحث بعدی رو که اینا در واقع مطرح کردن من سعی میکنم مهمترین اصول رو عرض بکنم خدمت بینندگان که وقت شریف شما عزیزان هم گرفته نشه، چون اهمیتش این است که بسیاری از این موارد اگر نگویم همه در کشور خودمون پیاده شده پله به پله و مبتنی بر همین برنامه. به عنوان اقداماتی برای افزایش درک عوامل جمعیتی توسط رهبران کشورهای کمتر توسعه یافته و منظور تقویت برنامه‌ریزی جمعیتی در برنامه‌های توسعه ملی باید این توصیه ها رو انجام بدیم. یعنی اگر میخوایم اون اتفاقی که اقناع شدن رهبران مسئولان اون کشورها هست، مجموعه 5-6 دستورالعمل میده که خیلی مهم هست. یکی این که میگه در نظر گرفتن عوامل جمعیتی و سیاست های جمعیتی در تمام اسناد راهبردی و استراتژی کشور، یعنی تمام اسناد بالادستی که دارن این مسئله جمعیت باید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم داخلش گنجونده بشه. پیشبینی رشد جمعیت به صورت جداگانه برای کشورهای مختلف همراه با تجزیه و تحلیل. خدمت عزیزان عرض کردم اونا حتی برای آغاز سند آمارهای جمعیتی تمام کشورهای دنیا رو در آوردن و روندهاشون رو بررسی کردن. در ادامه برای اجرا و تحقق اون هدف هم مجدد یا هر کشوری رو ما باید آمارهای جمعیتش در بیاریم، بررسی بکنیم، تحلیل، تجزیه و تحلیل روش بذاریم و اون رو در واقع در اختیار خود مسئولین بگذاریم و درباره این بیان با اون مسئولین اون رهبران ملی کشورها تبادل نظر کنیم که و اقناع بکنیم، یعنی خروجیشن که اینا اقناع بشن که باید این کار رو هرچه سریعتر انجام بدن. این هرچه سریعترش هم خودشون در چندین جای سند به کار رفته خدمت عزیزان تأکید میکنم که براشون خیلی حائز اهمیت دونه. برای مقامات ارشد کشورهای کمتر توسعه یافته درباره عناصر اقتصاد جمعیتی و مسائل اقتصادی و رابطه اون با مسئله جمعیت برنامه‌های آموزشی برگزار کنید. برنامه‌هایی را برای آشناسازی مسئولان این کشورها در مقر سازمان ملل در نیویورک و برای وزرای دولت‌ها، مقامات ارشد سیاسی و رهبران کشورها درباره این جنس مسائل، این موضوعات بررسی کنید، دوره آموزشی ببینند. از کمک به رهبران کشورهای کمتر توسعه یافته درباره دخالت دادن عوامل جمعیتی در طرح‌های ملی به ویژه در رابطه با خدمات بهداشت، مباحث آموزشی، مسائل کشاورزی، اشتغال و آرامش و امنیت و ثبات اجتماعی اطمینان حاصل بکنید. خدمت بینندگان عرض بکنم در چندین جای این مسئله شو که این مسئله کاملا چند بعدی است و اگر ما بخواهیم در واقع اون هدف محقق بشه باید بعضی جاها رو مستقیم ورود پیدا کنیم، بعضی جاها هم در واقع بیاد بیم تو حوزه های دیگه ورود پیدا کنیم، مباحث کشاورزی، بحث مواد غذایی، بحث آموزش، فرهنگ سازی. لذا اینجا میگه اطمینان حاصل بکنه که برنامه هایی رو که در نظر گرفتن اون جنبه های جمعیت و اون جنبه های جمعیتش مورد توجه قرار گرفته. از کمک به رهبران کشورهای در حال توسعه در ارتباط با سیاست های جمعیتی و خانواده و برنامه‌ریزی برای بخش‌های عمده توسعه بهداشت دوباره اینجا تاکید کرده با قیدهای دیگه. اینجا هم دوباره میگه بحث اطمینان حاصل کردن رو مطرح میکنن. در این قسمت بند آخر که میگه سعی کنید اقدامات خلاقانه برای اجرای این جنس مباحث به ویژه در مجموعه مسائل و موضوعاتی که ناظر به حوزه زنان میشود رو در نظر بگیرید. یعنی روش‌های جدید، روش‌هایی که مخصوصاً با توجه به اقتضائات بومی کشورها هست، جذاب هست، با دوام هست، در این حال ساده هم باشه که مورد پذیرش اجتماعی خانواده‌ها و زوجان در کشور خودشون قرار بگیره. یه نکته خیلی مهمی که به نظرم حائز اهمیت هست این هست که در این بخش سند اشاره کردن است که مجموعه از کارها و اقداماتی که ما داریم توی کشورهای کمتر توسعه یافته در واقع انجام میدیم نباید به گونه جلوه به این صورت جلوه پیدا که احساس کنن ما یک رویکرد امپریالیستی در واقع نسبت به اون اتخاذ کردیم. احساس نکنن ما میخواییم با این هدف با این کارمون اون اهداف سیاسی خودمون، اون منافع خودمون رو در واقع ببریم. اگر چنین احساسی هم یه واکنش نشون میدن در اینجور مواقع میگه در حیطه کمک رسانی ما باید بیاییم گهگاهی از ظرفیت دیگر کشورها استفاده کنیم، بیاییم از نهادهای خصوصی، بخشهای خصوصی استفاده کنیم و برای اینکه این تلقی هم در واقع ایجاد نشه دو تا موضوع رو خیلی تاکید میکنه در پاسخ به این واکنشی که اگر داشتن دو تا موضوع رو حتما روش توجه بکنید. یکی اینکه در واقع بحث حق انتخاب آزادانه و برای زوجین رو تبلیغ بکنید، گفتم یا خودم میدونم، یعنی نیاز نیستم سیاست گذاری بشه، این حق خودم است، با اختیار خودم هر تعداد فرزند میخوام داشته باشم. لذا اینو میگه خیلی تاکید بکنید. مسئله بعدیش این هست که بحث توسعه اقتصادی و اجتماعی رو خیلی تاکید میکنن. خب در بخشای اول سند خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، یعنی آخرش باید این بشه که اینا در فرایند اقناسازی به این نتیجه برسن که آقا این افزایش جمعیت توسعه سیاسی اجتماعی شما رو به تأخیر میندازه. خب هیچ کس مخالف پیشرفت نیست، هیچ کس مخالف توسعه نیسته، خب پس خودشون اقدام میشن. لذا این دو بند رو، یکی بحث انتخاب آزادانه زوجن و این که توسعه و رفاه شما در ساحت‌های اقتصادی و اجتماعی و منوط به کاهش جمعیت است، این رو میگه اگر احیانا احساس کردن که شما رو کرد امپریالیستی داری و دارن به این سمت و سو میرن، شما روی این دو موضوع تاکید کنید و این رو بولدش کنید، برجستش بکنید تا ذهنشون در واقع از اون موضوع منحرف بشه به این قسمت ها. دستورالعمل بعدی رو که در این قسمت به کار میبرن این است، میگه برای حمایت از برنامه تنظیم خانواده و کمک برای توسعه آن به افزایش اطلاعات عمومی و رهبری در این زمینه نیاز است. ما توصیه می‌کنیم استفاده از رسانه‌های جمعی، فناوری‌های جدید ارتباطاتی و سایر آموزش‌های جمعیتی و برنامه‌های انگیزشی به وسیله سازمان ملل متحد و آژانس اطلاعات آمریکا افزایش یابد. باید به برنامه‌های آموزشی که در این زمینه در سراسر جهان انجام می‌شود، اولویت بیشتری داده شود. چندین صفحه سند بینندگان عزیز ناظر به همین مباحث آموزشی از طریق رسانه‌های جمعی است. کاملا مستقیم تاکید کردن که قاره‌های مختلف در کشورهای مختلف به تناسب وزن از سیستم‌های ماهواره‌ای، رادیو، تلویزیون، پوستر و تمام امکانات آموزشی رو که در اون مقطع زمانی مورد نظر به کار ببرید، برای چی آموزش دادنشون، هم مردم از طریق رسانه هم مسئولینشون از طریق این ابزارهای ارتباطی، از طریق این ابزارهای ارتباطی است که ما میتونیم در واقع یه سیطره آموزشی و فرهنگی در کشورهای مختلف داشته باشیم. دستورالعمل بعدی که دارم میگه به منظور تامین منابع و رهبری لازم در این کار، حمایت‌های دولت ایالات متحده و کنگره ضروری است. مقدار قابل توجهی از بودجه برای چندین سال مورد نیاز خواهد بود. و در این حال تأکید میکنه که ارتباطات شخصی مسئولین ایالات متحده در سطوح مختلف با رهبران کشورها مجدد در این بعد تأکید میکنه که ادامه پیدا میکنه. و برای این کارم میگه که اون آژانس توسعه بین‌المللی امریکا که در واقع متکفل و مجری اصلی این برنامه هستش، باید برنامه جامعی رو برای این قسمت تدوین بکنه و در اختیار قرار بده. مسئله بعد بحث استفاده از آژانس‌های سازمان ملل هست. خب مستحضر هستید که بعد از جنگ جهانی دوم این مجموعه سازمان ملل و زیر مجموعه هایی که در واقع در حیطه‌های مختلف داره، روال معمولش اینه که برای بر اساس حقوق بین الملل عمل می‌کنن با رویکردی واحد یکسان و ارتباطات و مناسبات بین دولت‌های مختلف رو در واقع تنظیم بخش. اما عملاً به عنوان ابزارهای توسعه طلبی و رویکرد استعماری ایالات متحده امریکا در کشورها شده. هم در اون بارهای زمانی این رویکرد بوده که در این سند جمعیتی کاملا مشهود است، هم در شرایط فعلی که ما باش مواجه هستیم. خب در اون زمان وقتی آژانس توسعه بین المللی امریکا متکفل اصلی این کار میشه، برای تک تک واحدهای سازمان ملل از فاو، یونیسف، یونسکو، صندوق جمعیت، بانک جهانی، برای تک تک اینها در این بندهای این سند جمعیت اومده که هر کدوم چه وظیفه‌ای باید انجام بدن و چه در چه حوزه‌هایی پول و دلار خرج بکنن، سرمایه گذاری بکنن. در بعض جا صندوق جمعیت رو برجسته تر کرده که محور اصلی در واقع تامین منابع مالی باشه. در بعض جا یونسکو بوده، در بعض جا یونیسف بوده که حالا در اون قسمتی که ناظر به کشور خودمون هستش و من مواردی رو خدمت عزیزان بیان خواهم کرد. وقتی که بحث سازمان‌های بین‌المللی رو در واقع اینجا مطرح می‌کنه و وظایفی رو برای هر کدومشون مشخص می‌کنه، در آخر یک توصیه کلی برای این قسمت ارائه میده که من این رو از متن خود سند خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. میگه در مورد هر یک از این مقولات و رویکردها و رهیافتهایی که در این سند ذکر شده، میگه دولت و آژانس توسعه بین المللی امریکا باید تلاش های خاصی را انجام داد تا آژانس های مربوط به سازمان ملل متحد شامل سازمان بهداشت جهانی، اتحادیه بین المللی کار، فاو، یونسکو، یونیسف، صندوق جمعیت، اینا بیان به درستی نقش رهبری در خانواده سازمان ملل را در راستای افزایش تلاش های برنامه‌ای مبتنی بر برنامه اقدام جامعه جمعیت جهان ایفا بکنند. یعنی دقیقاً تمام اینها رو به کار گرفته تا اون هدف اصلی که برای کنترل جمعیت هست در واقع اینجا به بهترین شکل ممکن مورد توجه قرار بگیره. خب بعدم اشاره میکنه، خب اینا همه این کارها نیازمند هماهنگی هایی هست. عرض کردم مجری اصلی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده امریکاست، کنگره، دولت، نهادهای بین المللی هر کدوم یک سری وظایفی رو براشون در این سند تعیین شده که باید انجام وظیفه بکنن. بعدم در واقع نکته‌ای که اینجا مهم هستش بحث مسئله ضمانت اجرای این کار هستش. خب همه این کارا رو کردن، برنامه‌ریزیشون انجام دادن، سیاست گذاری شده، رید گذاری شده، اقدامات اجرایی انجام شده، منابع مالی کاملا تامین شده، کشورهای هدف در اولویت اولشون که اون 13 تا کشور بود کاملا مشخص شده و برای کشورهای دیگه هم در واقع همون برنامه رو تاکید شده که اجرا بکنن، کما اینکه اشاره هم شد که همزمان در 80 کشور دیگه برنامه جمعیت رو در واقع دنبال میکنن. خب حالا برای اینکه در واقع خیالشون به تعبیر ما راحت باشه، اطمینان حاصل بکنن که این کار انجام شده، خب میان ضمانت اجرا و جنبه‌های نظارتی رو هم براش در نظر میگیرن که من این رو از روی متن خود سند به صورت مستند خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. میگه که وزارت امور خارجه باید سازمان سیاست‌گذاری صندوق جمعیت ملل متحد را تشویق کند تا با رهبران برنامه‌های جمعیتی کشورهای در حال توسعه و سایر کارشناسان جمعیت مشورت کند برای ارزیابی برنامه‌ها و در نظر گرفتن اقدامات لازم برای بهبود اونها. یعنی اگر در فرایند اجرا مشکلاتی دارن به هر دلیلی، این باید به صورت آپدیت سریع در واقع در مرحله بررسی بشه، ارزیابی بشه، بهبود پیدا بکنه و تا اگر نیاز هست تغییر روش داده بشه. وزارت امور خارجه باید با استقرار در مقر سازمان ملل در سطح بالایی سمینارهایی را برای مسئولان کشورهای کمتر توسعه یافته و مقامات عالی رتبه و رهبران بخش خصوصی فعال در این عرصه برگزار کنند. آنها باید در این سمینارها فرصتی برای دیدار با مقامات ارشد آژانس‌های سازمان ملل متحد داشته باشند و کارشناسان جمعیت از کشورهای مختلف را رهنمون سازند. خب این ناظر به اون بحثی که عرض کردم، اینا مسئولین رو می‌بردن سازمان ملل، دوره‌های آموزشی براشون می‌گذاشتن و در واقع اون اقناع‌سازی کامل مبتنی بر اون آموزه‌های به اصطلاح علمی که از منظر اونها دقیق بود و در راستای منافعشون بود رو آموزش دادن. اما دو قسمش خیلی مهم هست که من این نتیجه رو در واقع میخوام بگیرم از این قسمت. یکی یک افسر ارشد ترجیحاً با داشتن تجربه سفارت باید در دفتر منطقه‌ای مرتبط با کشورهای کمتر توسعه یافته در واقع به صورت تمام وقت برای این کار در نظر گرفته شود به منظور توجه به پیشرفت تعهد رهبران کشورهای کمتر توسعه یافته در کاهش جمعیت. دو، یک افسر ارشد باید در دفتر امور سازمان‌های بین‌المللی منصوب شود تا اقدامات آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد در مورد مسائل جمعیتی را در کشورهای در حال توسعه دنبال کند. یعنی برای دو بخش اصلی این کار، بخشی که در واقع مجری برنامه است، سازمان‌های بین‌المللی اونجا یک افسر نظامی انتصاب می‌کنند که تمام وقت در واقع کار بکنه و در بندهای پیشین سند فرصتی نشد من خدمت بینندگان عزیز اشاره بکنم که میگه هرچه نیروی انسانی اگر نیاز هست به هر میزان باید براشون تامین بشه به همراه تامین منابع مالیشون. و هم جدای از بحث اون مجری که سازمان‌های بین‌المللی هستن باید نظارت بشه، در خود جمعیت هدف هم که کشورهای کمتر توسعه یافته هستن اونجا هم در واقع باید یک نفر تمام وقت مستقر باشه که ببینه این رهبران این کشورها به اون تعهداتشون در قبال این سند و اون برنامه‌های جمعیتی که ما براشون در نظر گرفتیم متعهد هستن. نکته‌ای که می‌خوام اینجا عرض کنم دوستان، این یک شمای کلی از سند NSSM 200 National Security Study Memorandum Number 200 مطالعات امنیت ملی امریکا که اختصاصی جمعیت بود، در خود امریکا تهیه شد، موجش آژانس توسعه همکاری‌های بین‌المللی امریکا بود، از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی با آموزش رهبران جوامع مختلف که چی؟ که با پول و هزینه و نیروی انسانی خودشون به بهترین شکل ممکن این کار رو انجام داد با اشتیاق، یعنی اون بحث آموزش و فرهنگ سازی که گفتن جوری باشه که با تبدیل به خواست درونی خودشون بشه که این کار رو انجام بدن، و می‌بینیم در کشورهای هدف به اشکال مختلف این کار رو انجام دادن. خب نکته آخرش که می‌خواستم عرض بکنم بحث این بود که خیلی‌ها تصور می‌کنن اون تحولات و تغییرات جمعیتی هم که در کشور ما طی 4 دهه گذشته، مخصوصاً اون 2 دهه اول که بحث سیاست‌های کاهش جمعیت بیشتر کانون توجه بود، روند طبیعی خودش رو طی کرده برخی می‌پندارن. به خاطر همین در خیلی از مباحث که مطرح میشه مخالفت‌های ویژه‌ای می‌کنن، در حالی که مبتنی بر این سند مشخص کنم ما واقعا اون تحولات جمعیتی روند عادی و طبیعی خودش را چطور بحث افزایش و کاهش طی نکرده، مبتنی بر یک سند بین‌المللی بوده. و اون بخش آخرش که بحث افسر نظامی انتقام، یعنی شما با یک جنگ جمعیتی مواجه بوده اید، یعنی جمعیت مسئله خب فرهنگی، یک مسئله اجتماعی، یک مسئله جامعه شناسی است، یک مسئله است که ابعاد بهداشتی دارد، عرض کردم کاملا بین رشته است، کاملا بین رشته است. خب اما میدونید شما برای نظارت انجام این پروژه بزرگ در کل دنیا افراد نظامی و نهادهای نظامی رو درگیر میکنن که به بهترین شکل ممکن در واقع بتونن این کار رو انجام بدن. این یک شمای کلی بود از این سند که طی 50 سال گذشته سیاست‌های جمعیتی تقریبا تمام کشورهای جهان و از جمله ایران رو از خودش متأثر ساخته بود. انشالله من در قسمت بعد ابعادی از این جلوه‌هایی از این سند رو که در جمهوری اسلامی ایران واقعا پیاده سازی شده و تبعات بسیار ناگواری رو هم برای کشور داشته خدمتتون عرض خواهم کرد. دقایقی در خدمت همکاران عزیزم در اتاق فرمان خواهیم بود. انشالله مجدد میزبان مهمان لحظه های ناب شما خواهیم شد.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجيب.
كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة
يا ربي
خب همانطور که خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، چشم انداز این سند سال 2000 بود، یعنی از 1975 تا سال 2000. اما در خود همین سند اشاره شده بود که این بسیاری از اهداف این سند در قرن بعد و سالهای بعد که ما الان در اون قرار داریم، دههای پیشین در واقع اتفاق میفته. ابتدا تاکید بر کشورهای اولویت دارشون بود که حدود 13 که، و بعدم بیان داشتن که در کشورهای دیگر هم باید این کار اتفاق بیفته. خب یکی از کشورهایی که به نظر ما در واقع بر اساس اسناد موجود و اون روش‌ها و رویه‌هایی که در کشور در پیش گرفته شده تاثیرگذار بوده، خود جمهوری اسلامی ایران بوده. من برخی از در واقع جنبه‌های تاثیرگذاری این سند رو در تحولات جمعیتی در دهه‌های گذشته در کشور خودمون خدمت بینندگان عزیز عرض می‌کنم. خب مصدر در دهه 60 که میانگین تعداد خانواده‌ها حدود بین 6 تا 7 فرزند برای هر خانواده بود، به خاطر شرایط و اقتضاعاتی که در کشور وجود داشت، مسئولین محترم این سیاست‌گذاری کردند که میانگین خانوار از حدود 6.5 فرزند در دهه 60 به 4 فرزند در سال 1390 برسه. خب این هدف سال 1372-73 محقق می‌شود و بعد جلوی اون سیاست‌های کاهشی گرفته نمیشه تا اینکه در واقع میزان متوسط تعداد فرزند برای هر خانواده در واقع به زیر سطح جایگزینی، یعنی زیر 2 فرزند، 1.5 فرزند، گهگاهی حتی گهگاهی کمتر میرسه. خب سوالی که بسیاری از جمعیت شناسان و متخصصین رشته‌های مختلف در واقع مطرح می‌کنن و بحث‌های زیادی هم در مورد اون صورت می‌گیرن است که چطور توی یک بازه زمانی کوتاه چنین سیاست‌های جمعیتی محقق می‌شه که بر اساس اون مواردی رو که عرض کردم اثبات کردیم که واقعاً یک روند طبیعی طی نشده. خود در اون بازه زمانی تقریباً تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی و فرهنگی کشور اومدن وسط که با سرعت هرچه تمامتر باید کاهش جمعیت صورت بگیره. تبلیغات تلویزیون، در و دیوار، پوستر، رادیو، کلاس‌های آموزشی، منبرها، خطبه‌های نماز جمعه، یعنی دقیقاً اون کاری که طی دو سال گذشته چطور برای کرونا واقعاً همه بسیج شدن، تو اون بازه زمانی دقیقاً چنین کاری برای مسئله کاهش جمعیت رخ داد. خب اون موقع خیلی از ابعاد این موضوع روشن نبود، اما سالهای بعد جلوه های متعددی از اون روشن شد و پرسش های زیادی در ذهن بسیاری از افراد اومد. اگرچه کم بودن ولی واقعا قابل تأمل بود. حالا بر اساس اون سندی رو که من خدمت بینندگان عزیز شرح دادم، میخوام برخی از مواردی رو که واقعا در اون سند بوده و مبتنی بر اون روش و رویکردها در کشور ما اتفاقاتی افتاده رو خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته رو که در واقع اینجا مهم هست این است که لحاظ برنامه های جمعیتی در برنامه های توسعه کشور بود. در چندین جای این سند در واقع به طور با صراحت تمام این نکته رو بیان کرده که برنامه های جمعیتی رو باید زمین، اگر خوب اجرا بشه، شما زمینه برنامه های توسعه کشورهاشون بکنید. خب در جمهوری اسلامی ایران در واقع همین اتفاق افتاد. برنامه های توسعه که در اون بازه زمانی در واقع در حال اجرا بود، یکی از کلیدی ترین ابعاد اون برنامه‌ها مسئله جمعیت بود. یعنی گویا پیوست تمام طرح‌هاشون، چه در مسئله بهداشت، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، آموزش، فرهنگسازی، تقریبا تمامش که پیوست جمعیتی داشته باشه، اون رویکرد کاهش جمعیت درش لحاظ شده و به یکی از دلایلی که با این سرعت تونست در واقع خودش رو غالب بکنه و اون هدف اصلیشون رو محقق کنه دقیقا همین بوده. خب که الان در مهندسی معکوسی هم که در واقع در راستای سیاست‌های افزایشی ما در نظر گرفتیم، تا حدودی این کار انجام شده، اما به سختی و تقریبا ناقص، چون خیلی از حوزه‌هاش واقعا اون جامعیتی که تو اون برهه زمانی در راستای کاهش در نظر گرفته شد، الان در راستای افزایش واقعا به اون جامعیت در نظر گرفته نشده است. مسئله بعدی که در جای جای سند اون بحث جنبه های علمی این مسئله بود. خب در جای جای سند مطرح شد، خب باید کارهای علمی دقیق. مسئله بعدی بحث جنبه های علمی این مسئله بود. خب یکی از کلید واژه ها و در واقع اون دال ها و گفتمان های مرکزی این سند این بود که در واقع به این نتیجه برسن مخاطبین رو اقناع بشن که آقا بحث افزایش جمعیت مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی سیاسی و اجتماعی است. شما اگر یه مروری بکنید به کتاب ها و مقالات جمعیتی که طی دهه های گذشته در جمهوری اسلامی ایران نوشته شد از منظر رشته های مختلف، تقریبا قریب به اتفاقشون حرف آخر و تو نتیجه گیریشون این جمله رو با ادبیات های مختلف آوردن. من خودم تو یک بازه حدود 100 مقاله رو در یک حوزه موضوعی نشستم کامل مرور کردم. تقریبا قریب به اتفاقشون همین مسئله رو به عنوان نتیجه گیری و یا تو تحلیلشون آورده بودن که این جمعیت از این حوزه باعث کاهش رفاه می شود، باعث کاهش توسعه و پیشرفت میشه، در حالی که این یک چارچوب و یک قالب از پیش تعیین شده بوده. درسته از بعضی از منظرها ممکنه این گونه باشه، ولی از جنبه های دیگر کاملا خلاف این هست و دیدگاه ها و نظریه های بسیار مخالف و منتقدانه نسبت به این کرد وجود داشته که اصلا یا لحاظ نشده یا در کانون توجه قرار نگرفته، اصلا برجسته نشده. الان مثلا یکی از نکاتی که با صراحت در سند بیان شده اونه که در واقع افزایش جمعیت باعث تخریب محیط زیست می شود، اما از منظر دیگر اشاره نکرده که همین جمعیت است که باعث آبادانی طبیعت و محیط زیست می شود. شما الان مراجعه بفرمایید برخی از رفرنس ها و منابع علمی در مقاطع دکتری در رشته های مثل محیط زیست، در کنار فاضلاب های صنعتی، در کنار مواد شیمیایی، در کنار اینم زباله ها که اینا رو مخربین محیط زیست میارن، عامل بعدی که کنارش آوردن مسئله جمعیت رو قید کردن. یعنی مؤلفه جمعیت رو در اعداد زباله های صنعتی همتراز با اون عنوان مخرب محیط زیست آوردن. همین عین این مطلب داخل این سند هست و الان هم داره در دانشگاه ما بعد از اینکه حالا بیش از 10 سال سیاست‌های جمعیتی کشور تغییر پیدا کرده، ولی این مطالب کماکان داره تدریس میشه. یعنی میخوام عرض بکنم که مجموعه ای از منابع علمی که در کشور ما الان وجود داره متأثر از در حوزه جمعیت هست. چارچوب و قالب بندی پیشینی اینها در واقع مبتنی بر این سند شکل گرفته، گویا جنبه های نوآوری قرار نیست صورت بگیره. همون حرف تکرار شده با ادبیات ها و در سطوح مختلف و اندیشمندان و دانشورانی که دیدگاه های متفاوت با این داشتن معمولا محلی برای جولان پیدا نکردن، نه در اون دهه های اول و نه پس از اون، کمتر نسبت به اون کسانی که این روی کرده داشتن مورد توجه قرار داشتن. لذا تأثیر گذارشون تو رفرنس ها و منابع علمی در حوزه های مختلف از حوزه های بهداشتی بگیرید که همین روی کرده تقریبا دارن تا حوزه های فرهنگی، تا حوزه های جمعیت شناسی. البته این به مفهوم این نیست که واقعا از ابعاد دیگه چیزی بیان نشده شده، اما بچه غالب این روی کرد بوده. مسئله بعدی که در این سند در واقع روش تحیلی تأکید شده بوده، در ایران هم عملی شده، بحث فرهنگ بود. خب متعدد به شکل‌های مختلف که باقا فرهنگ غالب باید سطح جایگزین باشه. عرض کردم خدمت بینا اینا دو سه مدل سناریو طراحی کردن. از این سه مدل سناریو بحث سطح جایگزینی رو انتخاب کردن که اگر متناسب با روندهای جمعیتی سطح جایگزینی انتخاب بشه، یعنی یه پدر و مادر دو فرزند جایگزین خودشون بکنن، ما به اون هدفمون که 6 میلیارد جمعیت در سال 2000 هست میرسیم و بعد از اون هم در واقع اون کاهش جمعیت اون روند خواهد داشت. خب اینا چیکار کردن؟ گفتن اینو باید یک فرهنگ غالب در کشورهای مختلف بشه. خب شما ببینید در کشور ما این نشد. چرا سه فرزند نه، در حالی که حال به لحاظ علمی هم این سه فرزند هم میشد. سیاست گذاری شد، یه جور قانون گذاری شد تو فرهنگ. در واقع اول 4 تا در نظر گرفته شد، 3 تا رو مصوب کردن، بعد گفتن 2 تا تو تبلیغات هم که یکی در واقع آخرش خروجی شد یک نفر. 2 فرزند کافی است، 2 بچه کافی است، سعادت و زندگی بهتر با 2 فرزند. اینا همه مبتنی بر همین سند بوده است. خب این فرهنگ رو از به شکل‌های مختلف فرهنگ سازی کردن و گفتمان فرهنگی غالب در اون 2 دهه اول مخصوصا و پس از اون که هنوز هم متاسفانه دامنگیر بسیاری از خانواده ها هست و حتی نسل‌های بعدی رو هم که توی اون سند اشاره خواهم کرد خب کاملا اون گفتمان سازی در کشور ما هم رخ داده. حالا اینکه با چه ساز و کارهای عملیاتی و اجرایی از چه طریقی سازمان‌های بین‌المللی اومدن نفوذ پیدا کردن، از کانال افرادی انجام شد، اینا مجال دیگری میخواد که انشالله عزیزان باید به اون بپردازن. مسئله مهم دیگر بحث ایجاد، بحث تأثیرگذاری در سیستم محاسباتی مسئولان جمهوری اسلامی ایران بوده. خب تو اون قسمت تعهد سیاسی عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، در جای جای و چندین دستورالعمل، شاید از جمله چیزی که بیشترین دستورالعمل رو در این سند در واقع براش در نظر گرفتن، آموزش مسئولین و رهبران و اون اعضای کابینه دولت‌های کشورهای مختلف بوده که اونا رو بیارید سازمان ملل، دوره‌های آموزشی براشون بذارید، کنفرانس‌های جمعیت و غذا و دارو و بر مباحث پزشکی و باروری و یعنی اون نظامی از موضوعات که با مسئله جمعیت مرتبط برگزار کنیم و آموزه که آخر اقناع بشن، کارشناسان جمعیتیمونو بهشون در واقع وصل بکنیم. خب همه اینا خروجیش چی میشه؟ خروجی این میشه که سیستم محاسباتی مسئولین اون کشور در راستای اهدافی که اونا در نظر گرفتن کاملا تغییر پیدا میکنن و میبینیم که در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه این اتفاق افتاد و چند نفر از مسئولین ما به عنوان پرچمداران کاهش جمعیت در جهان جایزه بین المللی گرفتن. حالا من نمیخوام اسم ببرم، برای بسیار از بینندگان شاید روشن باشه. خب در اثر همین آموزش ها بود، در اثر همین ارتباطات بود، در اثر همین اقناسازی هایی بود که با پوشش های علمی در واقع القا کردن به برخی از افراد و مسئولین تأثیرگذار ما در اون مقطع زمانی. عامل بعدی که بسیار هم مهم بوده در آن بازه و الان هم مهم هست، بحث در واقع تربیت و تأثیرگذاری در نسل های بعد هستش. خب خدمت بینندگان عزیز عرض کردم در خود سند اومد که بیاید تو مقاطع دبستان شروع کنید فرهنگ سازی کردن از طریق متون درسی در دبستان ها به صورت رسمی و به صورت غیر رسمی. این رو برنامه های جمعیتی رو جوری نهادی رو میکنه که این نسل وقتی پرورش پیدا میکند به لحاظ اندیشه و نگرش و فکر، خانواده مطلوب این فرد یک خانواده دو یا دارای دو یا کمتر از دو فرزند باشد. خب اگر واقعا یک کار میدانی انجام بدیم توی دهه گذشته، واقعا می‌بینیم این اتفاق در ایران افتاده. یعنی حتی همین الان هم که سیاست‌های جمعیتی ما سال‌ها تغییر پیدا کرده، هنوز برخی ها همین حرف رو تکرار می‌کنن. نه تنها در این سند جمعیتی، در بسیاری از، اگر نگویم در همه، در بسیاری از اسناد بین‌المللی که ناظر به این جنس مباحث هست، تمرکز رو نسل‌های بعدی به لحاظ آموزش و به لحاظ فرهنگ‌سازی کاملا مشهود است. همین الان در این برهه زمانی سند 23 که طی چند سال گذشته مورد نظرشون بود، برخی از اسناد دیگه که ما الان داریم، تقریبا یکی از بخشای اصلشون بحث همین نسل‌های بعدی است، آموزش دادن از سن کودکی، پرورش دادنشون که جهت‌گیریشون میشه. در کشورهای اطرافمون هم اگه نگاه بکنیم می‌بینیم که به شکل‌های مختلف از طریق دوره‌های مطالعاتی که اینا رو می‌برنشون آمریکا یا دانشگاه‌هایی که در این کشورهای اطرافمون دارن تأسیس می‌کنن، دقیقاً در راستای این سیاست استعماری کلان که مسئولین آینده اون کشور تو این سند هم به صراحت در واقع اشاره میشه که طی 20 و 30 سال آینده این نسلی که الان در مقطع دبستان داره درس میخونه رهبران آینده این کشورن. از الان روشون کار بکنید، اون موقع دیگه با حداقل هزینه اون سیاست‌های ما رو در کشورشون دنبال میکنه، حالا چه ایران باشه چه کشورهای دیگه که ایران به دلیل شرایط خاص و موقعیت خاص و ویژه و نقشی که در تحولات بین المللی و منطقه‌ای داره به طور خاص مورد توجهشون قرار گرفته. موضوع مهم بعدی بحث تأمین منابع مالی است. خب عرض کردم خدمت عزیزان که برای بسیاری از سازمان‌های بین المللی زیر مجموعه سازمان ملل، خب مشخص کرده بودن که هر کدومشون چقدر باید کمک بکنن. مروری وقتی میکنیم بر آنچه که در ایران پس از انقلاب افتاد، مخصوصا اون دو دهه‌ای که بحث کاهش جمعیت، چقدر کمک‌های بلاعوض و یا وام‌های بلند مدت دادن فقط و فقط برای مسئله کاهش جمعیت. من فقط چند موردش رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. خب ببینید در سال 68 یونسکو 150 میلیون دلار کمک کرد به ایران برای کاهش جمعیت. سال 1371 4 میلیون دلار. صندوق جمعیت در یک مرحله 10 میلیون دلار کمک کرد. دوباره در سال 1372 همین صندوق جمعیت 150 میلیون دلار پول در اختیار ایران قرار داد. یونیسف در سال 72 1.8 میلیون دلار پول برای کاهش جمعیت در ایران دادن. و در واقع این خود اصلا برنامه‌اش که ایران در اون بازه زمانی به عنوان قطب کاهش جمعیت در منطقه آسیای میانه و غرب آسیا بوده در واقع. یا فرض کن در ارومیه مرکز جراحی توبکتومی و وازکتومی که در یک مرکز بین‌المللی شده بود که از کشورهای مختلف هم و اطراف هم می‌خواستن در این کار را انجام بدن به ایران مراجعه می‌کردن. خب ببینید میلیون‌ها دلار پول، بعضی بلاعوض، بعضی وام‌های بلامدت و با عناوین مختلف، کاهش جمعیت، تنظیم خانواده، سلامت مادر و کودک، در راستای کمک به توسعه و توسعه اجتماعی و اقتصادی، اما با در واقع سرمایه گذاری رو مسئله جمعیت. خب حالا یک سوال، این پول ها دادشون الان که واقعا اگر دلسوزانه و در راستای اون رویکرد انسانی اگر بگوییم که متاسفانه در اینها وجود نداره در خیلی هاشون، خب الان تقریبا همشون باور بر این دارن که بزرگترین سقوط جمعیتی جهان در ایران رخ داده است. چرا؟ خب نزدیک الان 200 تا کشور وجود داره. چرا بزرگترین سقوط جمعیتی دنیا در ایران رخ داده است؟ خاطر تقریبا میشه گفت اکثریت بندهای اون سندی که عرض توضیح دادم خدمتتون در ایران اجرا کردن. کاملا دقیق. یعنی اون رویکرد اصلی سند این بود که آقا مسئولین کشورهای مختلف مجری این سند بشوند در کشور خودشون با رضایت قلبی خودشون و جامعهشون. خب با اون همه گفتمان سازی، اون همه آموزش دادن، اون همه تبلیغات، اون همه پولی که در واقع تزریق کردن، خب عملا این کار رو محقق کردن و متاسفانه هیچ نظارتی در اون بازه زمانی صورت نگرفت که خب این اقدامات داره بر اساس چه مبنایی صورت میگیره. و الان متاسفانه شده است آنچه که نباید میشده است و این کاهش جمعیتی که ما الان داریم متاسفانه در آینده بسیار نزدیک تبعات بسیار بدی خواهد داشت و مجبوریم حتی به لحاظ مالی و اقتصادی سرمایه گذاری های بسیار کلانی میکنیم که بتونیم برخی از آسیب های اون رو جلوگیری بکنیم که برخیش هم واقعا امکان پذیر نیست و ما متحمل یک ضرر جدی شده ایم. الان که این سقوط جمعیتی رو داریم و همه کارشناسان جمعیتی، اساتید جمعیت شناسی در دنیا و خود ایران به این مسئله اذعان دارن، چرا یک دلار کمک نمی کنن که به حالت نرمال ایران برگرده؟ این سوال هایا برامو پیش اومده است؟ اگر در راستای منافع انسانی بوده است، خب الان باید حداقل 1/1000 اون پولی رو که برای اون در اون برهه زمانی برای کاهش سریع انجام دادن، 1 دلارش کمک بکنن. نه تنها کمک نمی کنن و می دانید که در برنامه ریزی کلانی که دارن در رسانه ها هر جا هم ببینن در ایران کاری در راستای افزایش سیاست‌های جمعیتی می‌شود، یا تخریب می‌کنند یا سعی می‌کنند با دروغ القا کنند که این تحلیل‌ها درست نیست و ادعی نگرانی بی‌مورد دارند. و بدتر از اون این هست که با وجود این همه آمارهای رسمی و دلایل علمی کاملاً روشن، متأسفانه برخی‌ها هنوز جمله اونا رو تکرار می‌کنند که جامعه را نگران نکنید، اتفاقی به لحاظ جمعیتی نیفتاده است، در حالی که به لحاظ علمی به لحاظ آماری موضوع کاملا خلاف این رو نشون میده. خب شاید برخی از این افراد همون کسانی هم هستن که تو اون برهه زمانی اون سیاست ها رو با اون شدت و عدت اجرا کردن. به هر حال خواستم عرض بکنم که بسیاری از بندهای این سند در کشور اجرا شده است و شرایط فعلی ما نتیجه اجرای بیچون و چرا و بدون نظارت اون سیاست ها در جمهوری اسلامی ایران بوده است. امیدواریم که این در واقع یک گوش یاداوری باشه که برخی از اسناد بین الملل دیگری رو هم که الان متاسفانه برخی ها به دنبال اجرای اون هستن تقریبا همین اهداف درش نهادینه شده. جمعیتش کمتره یا ندارد، ولی جنبه های واقعا وابستگی فکری و استعماری زیادی در این اسناد بین المللی نهفته است و روی کردشون هم هست که خود مسئولین اون کشورها این اسناد رو اجرا بکنن، نه اینکه از بیرون بخوان اونا در واقع مستقیم وارد عمل بشن، چون از چندین جد به نفعشونه، نیاز نیست سرمایه مضاعفی رو تزریق بکنن. وقتی کشوری با پول خودش، نیروی انسانی خودش، سیستم اجرایی و دولتی خودش سیاستی برای اونا اجرا میکنه، خب چرا اون رو هزینه‌های دیگه بکنن؟ به خاطر همین است این نگاه بلندی که دارن، نگاه هوشمندانه ای که نسبت به مسائلشون دارن، از همین رویکرد استفاده میکنن و اهدافشون رو محقق میسازن. خب حالا ما این رو در واقع دیدیم، این سند بالاخره اجرا شده، تبعات ناگوار خودش رو هم گذاشته. حداقل کاری که ما میتونیم کنیم به نظرم نکات مهمی در این سند برای الگوگیری و درس گرفتن، یعنی در واقع ما یک مهندسی معکوس در شرایط فعلی که میخواییم داشته باشیم در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت خودمون، خوب است برخی از تجربه‌هایی رو، یعنی در واقع برخی تجربه خودشون و علم دیگه، این تجربه‌ای که در خلاف در راستای کاهش جمعیت در کشور ما اجرا شده و در کشورهای دیگر، خوب است برخی از رهیافت‌ها و رویکردها و دستورالعمل‌های اجرایی که داشته ما بیاین در راستای سیاست‌های جمعیتی که الان داریم اتخاذ بکنیم. من به نظرم برخی از نکات مهمی که واقعا قابل الگوگیری هست و خدمت بینندگان و عزیزانی که فعال در حوزه مباحث جمعیتی هستند خدمتشون عرض میکنم، انشالله امیدوارم که برای همه ما مفید باشه. نکته اول بحث داشتن یک نگاه کلان راهبردی است. عرض کردم جمعیت، موضوع جمعیت اصلا هم پیچیده است هم چمبودیه، با ابعاد مختلف زندگی ما تاثیرگذار هست. یه نگاه کلانی به این موضوع باید داشته باشیم، یعنی جنبه های مختلف رو در واقع باید بسنجیم، تک بعدی نگاه نکنیم، یعنی صرفا از منظر فرض میگه ما مشکل اقتصادی داریم بهش نگاه نکنیم، جنبه های فرهنگیش هم در نظر بگیریم، جنبه های بهداشتیش رو هم در نظر بگیریم، اول برای خودمون، بعد برای خانوادهمون، بعد اجتماع و در سطوح بالاتر هم در واقع برای جامعه خودمون. نکته بعدی بحث انجام کارهای جمعی است. ببینید یک سند رو در یک بازه زمانی 25 ساله در کل جهان اجرا کردن و به هدف رسوندن. ما الان 15 ساله از تقریبا سیاست‌های جمعیتی عوض شده، هنوز به گفتمان غالب جامعه خودمون نتونستیم تبدیلش بکنیم، چون انفرادی عمل میکنیم، در حالی که این کار باید با یک مدیریت واحد و یک تقسیم کار و به صورت جمعی و گروهی انجام بشه که هر کسی کار خودش انجام بده که اون هدف مطلوب مورد نظر ما محقق بشه. مسئله بعدی این است که باید از طریق آموزش و فرهنگ سازی این به خواست درونی مردم تبدیل بشه، به خواست درونی جامعه تبدیل بشه. این نیازمند کارهای علمی است، نیازمند کارهای آموزشی است، نیازمند کارهای فرهنگی است، اونم متناسب با اقتضاعات هر شهر، هر استان، کما اینکه در سنت هم دیدید برای هر کشوری اقتضاعات اون کشور رو در نظر می‌گرفتن و بر اساس اون کمک می‌کردن، برخی کمک مالی، کمک فرهنگی، کمک آموزشی. ما هم در راستای افزایش سیاست‌های جمعیتی جدیدمون واقعا اقتضاعات هر شهر و هر استان در واقع باید در نظر بگیریم و مبتنی بر اون اقداماتی رو انجام بدیم. مسئله بعدی توجه به نسل‌های بعدمون هست. برخی فرزندان ما قرار نسل‌های بعدی ما باشن، اگر اونها هم از الان به لحاظ آموزشی که میبینن بهشون توجه نکنیم، خب در راستای همون رویکرد سودمحور مادی غرب که در اون سندم بود پیش خواهند رفت. لذا مسئله تربیت و آموزش نسل‌های بعدی در کنار کارهایی که برای نسل در حال در تایم باروری در واقع اصلا کارهایی رو انجام میدیم، برای اون نسل هم حتما باید فکر بکنیم، به لحاظ هم در متون درسشون، هم کمک درسی ها و هم مجموعه از برنامه های فرهنگی و آموزشی که برای این کار در نظر گرفته شده. مسئله بعدی هم بحث آموزش دادن خیلی از مسئولین ماست. بسیاری از افراد در کشور ما که در جایگاه های قرار گرفتن که با کارهای بسیاری از مسئولین ما که در رده های مختلف و کارهای بین المللی میکنن، خیلی هاشون واقعا نگرش های کلان راهبردی ندارن، اصلا آموزش ندیدن برای برخی از این کارها، حالا صرفا به دلیل داشتن یک مدرک یا جایگاه در اون پست قرار گرفتن. نسبت بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهای بین المللی رو با آنچه در جمهوری اسلامی رو اصلا نمیدانن برخی. خب واقعا نیاز به آموزش دارن که امیدوارم ان شاء الله این هم مورد توجه قرار بگیره. مسئله بعدی استفاده حداکثری از رسانه‌های موجود است، ماهواره‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، رادیو، فضای مجازی که داریم. خب پوستر، تبلیغات فیزیکی، خب در اون برهه زمانی که بحث کاهش بود از در و دیوار، از یک قوطی کبریت تا بیسکویت تا خلال دندان هم نمی‌گذاشتن. لذا بحث تبلیغاتمون و در واقع هدف از این تبلیغات هم دادن اطلاعات درست علمی به جامعه است. مردم الحمدلله به لحاظ علمی و فکری و فرهنگی انقدر رشد کردن که به راحتی میتونن انتخاب‌های خیلی خوب داشته باشن. ما کافی است از طریق همین اون اطلاعات علمی موجود رو در اختیار قرار بدیم از طریق تبلیغات. مسئله بعدی هم که به نظرم مهم هست، مسئله توجه به پژوهش‌های علمی است. اگر این سند موفق بود در یک بازه 25 ساله کل جمعیت کل جهان رو مدیریت بکنه و به هدف برسونه اون هدفی که خودش میخواد، یکی از دلایل اصلیش این بود که مبتنی بر اطلاعات علمی دقیق، چه به لحاظ آمارهای جمعیتی کشورها، چه به لحاظ انجام کارهای علمی و پژوهشی در حوزه‌های بهداشتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی اومدن این کار رو انجام دادن. توجه به مباحث ژئوپلیتیک هر کشوری، مباحث فرهنگی هر کشور، همه اینا مبتنی بر کارهای علمی بود. و ما هم اگر بخواهیم در واقع موفق باشیم، یکی از اقدامات خیلی خوب این است که واقعا جنبه‌های علمی کار رو لحاظ بکنیم که بتونیم یه تصمیم عاقلانه و درستی رو اتخاذ بکنیم. و مسئله بعدی مدیریت یک پارچه است. نمیشه ما بخوایم یک کار به این مهمی رو انجام بدیم اما به صورت جزیره‌ای و پراکنده عمل بکنیم. هر کسی کار خودش رو انجام بده. و اگر طی 15 سال گذشتن واقعا محقق نشده اون هدف سیاست‌های جمعیتی، یکی از دلایلش همین هست که در واقع یک مدیریت واحد یک پارچه برای این کار صورت نگرفت. بسیاری از روی دغدغه‌های دینی که داشتن، دغدغه‌های فرهنگی که داشتن، حتی قانون سازی، یعنی تصویب قانون به سختی در این عرصه انجام شد. لذا این کار یک مدیریت یک پارچه میخواد که یک تقسیم کاری صورت بگیره و انشالله اون هدف سیاست‌های جمعیتی که افزایش جمعیت و رسوندن اون به حد مطلوب جامعه هست تحقق پیدا بکنه. اینها مجموعی از نکاتی مهمی بود که در راستای سند NSSM200، سند راهبرد جمعیتی ایالات متحده آمریکا در جهان بررسی شد، تاثیرگذاریش رو در جمهوری اسلامی ایران برخی از ابعادش رو بیان کردم. جنبه‌های متعدد دیگری هم دارد که انشالله اگر فرصتی بود در فرصت‌های آتی خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. از اینکه طی این جلسات با ما همراه بودید تا ابعادی از مسئله مهم و راهبردی جمعیت رو با هم تبادل نظر بکنیم بسیار سپاسگزارم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و به امید دیدار تا برنامه دیگر.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.